بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به فرمایش صاحب کفایه قدس الله نفسه در امر هشتم از مقدمات اجتماع امر و نهی. حاصل گفتار ایشون در این مقدمه این است که افعال عباد را به لحاظ اشتمال بر ملاک و حکمت و فلسفه حق به چهار قسم تقسیم میکنه. قسم اول این است که طرفین امر و نهی، یعنی متعلق امر و متعلق نهی، فرض کن صلات و غسل، هر دو دارای مناط و دارای ملاک حکم باش. قسم دوم این که یکی از این دو معیناً دارای ملاک باشه، در خلاف دیگری معیناً دارای ملاک نباشه. قسم سوم این که هیچ کدام از طرفین مأمور به و منهی عنه دارای ملاک نباشه. قسم چهارم، احدهما لا بعینه دارای ملاک باشه. پس چند شد؟ چهار قسم. قسم اول هر دو دارای ملاک، قسم دوم احدهما معینا دون الاخر، قسم سوم هیچ کدام، قسم چهارم احدهما لا بعینه. این اقسام. و اما احکام این اقسام، قسم اول را وارد میکنه علل امتناع در باب تزاحم و مرجحات تزاحم، قسم اخیر را وارد میکنه در باب تعارض و مرجحات باب تعارض، قسم سوم و قسم دوم یخرج من کل البابین. قسم سوم و قسم دوم نه در باب تزاحم و نه در باب تعارض مرخص است از هر دو باب، ینسد علا این دو قسم، هم باب تزاحم و هم باب تعارض، لیس لهما الدخول فی ای البابین. حکم اقسام این چنینه، خود اقسام اون چنان. چهار قسم عرض کردیم، عباراتش همه تصویر میشه. احکام این اقسام هم باز تطبیق میشه، من عبارتش هست همه اینا. که قسم اول وارد میشه در باب تزاحم علی القول بالامتناع، و اما علی القول بالجواز نه، کل الحکمین لا بأس بهما یردان علی موضوعان مختلفین. و قسم دوم و سوم از هر دو باب خارجه، و قسم چهارم وارد میشه چون یک ملاکی است، چون یک ملاک را دارد و نصاب فرح میکند او را در ابواب و میگد بابش باب تعارضه. خب حالا این فهرست مطلب. بنابراین تمام این چهار قسم احتیاج به بررسی داره که اینها نسبت به باب اجتماع امر و نهی چه باید بود. خب اما قسم اول، قسم اول بنا شد به اینکه هر دو دارای ملاک باشند. ما تقول شیخنا در این باب، می‌فرماد برای اینکه شما ما تقبول، اگر چنون که قائل شدی به جواز اجتناع امر نه، خب این در مورد که هر دو دارای ملاک هست با ملاک وارد در این باب میشن، باب هم واسعه. به این معنا احد الحکمین بر موضوع خود و هو الصلات دارای حکم حکم بر اون و ملاک هم داره، چون قائل شدیم به جواز اجتماع. معنای جواز اجتماع ترتیب انضمامی است. معنای ترتیب انضمامی معناش جدا شدن مأمور به از منهی عنه. فالمأمور به یأخذ امره و المنهی عنه یأخذ نهیه. اون امر خود را میگیره، اینا نهی خود را میگیره. فیتقارنان، واجب قرین میشه با حرام. چه مانعی داره؟ چه بکنیم چه بکنیم دیگه ما اینجا بیانی نداره، ولیکن اون چرا که گفتیم باید انجام بشه. یعنی در واقع اگر این چنین شد، تزاحمی عند عدم المندوحه به وجود میاد. اگر تزاحم در عدم المندوحه به وجود آمد، مرجحات باب تزاحم در اونجا پاسخ میده و مشکل را حل میکنه. خب حالا اگر چنانچه امتناعی شدیم، معنای امتناعی این است که یک وجوده، نمیشود یک وجود دارای دو حکم متضاد باشه. الوجود و الحرمه یقرآن على شیء واحد لا یمکن. چه کنیم؟ خیلی صاحب کفایه میگن مرجحات باب تعارض. ایشون میگن نه، مرجحات باب تزاحم. یعنی چه؟ یعنی دو ملاک در اینجا در رؤیت شما هست. فرض بر اینه که هر دو طرف دارای ملاک هستند. وقتی هر دو طرف دارای ملاک هستند، احد الملاکین الذی هو اقوا، اون ملاک اقوا یتقدم. و اگر فرض کردیم ملاکین متساوی هستند در این واجب و حرام، خب قاعدش رجوع به اصول عملیه است الى ان ینتهی الى الاباحه. اگر حالت سابقه در بین نیست، طبعا منتهی میشه به اباحه، به جهت اینکه کل شیء که شککت فیه ولم ترجح احد الاحتمالین علی الاخر فالاسؤال براءه او قوله علیه السلام کل شیء لک حلال. اینطوری ایشون جواب میده در ما. اما اشکال و نقد در این بررسی این معنا، بررسی این معنا، بررسی این قسم و بررسی این نظریه این است که اینجا خلط شده است باب اجتناع امر و نهی و باب تزاحم و باب ملاکات. البته ما منکر این نیستیم که احکام شرعیه باید دارای ملاک باشه، یعنی خدای متعال هیچ حکمی را بدون ملاک و بدون منات تشریع نمی کنه، لابد یک حکمتی در او هست، الا انه این از باب اجتماع امر و نهی خارجه. حیثیت دو حیثیته، اختلاط حیثیت شده در اینجا. حیثیتی که در باب اجتماع امر و نهی مورد بحث قرار میگیرن این است که هل الامر و نهی ینزلان على امرین او على امر واحد. امر و نهی در باب اجتماع امر و نهی از چه ما صحبت میکنیم؟ از اتحاد و وحدت مأمورون به و منهیون عن. ما در اونجا بحث میکنیم از یک امر تکوینی و واقعی، یعنی واقع مطلب و حقیقت امر در موردی که اتفاق میفتد، صلات با غصب با همدیگه جمع بشه، این امر تکوینی چگونه خواهد بود؟ آیا این دو یکیست در خارج یا دو تاست؟ این یک امر تکوینی واقعی است. این ارتباطی ندارد به یک مذهب و عقیده خاصی، به اینکه احکام تابع ملاکات هستند. یک عقیده مذهبی خاص که بین عدلیه و بین عرض کنم که اشاعره محل اختلافه، عقیدتون مذهبیتون صرفه که احکام نمیشه تابع ملاکات نباشن. عدلیه میگوین، اونها میگن نه مانعی نداره. این یک امر عقیده ایست، ارتباطی به این امر تکوینی نداره. حیثیت بحث دو تاست. در باب اجتماع امر نه، حیثیت بحث از یک امر تکوینی است. آیا این دو یک وجودند یا یک دو وجود؟ علی الاختلاف و علی النظریه کما سیأتی، این یک امر واقعیه. و اما تبعیت احکام للمصالح و المفاسد، تبعیت احکام الهی للمناطات، این امر عقیده است. اشعاره میگن نه، مناط نمیخواد. الحسن ما حکم به شارع انه حسن، و القبیح ما حکم شارع به انه قبیح. قبل از حکم شرعی حسن قبحی نیست. حسن قبح تابع احکام شرعی است، اون عقیده اونه. اما عدلیه میگن نه، خدای متعال بدون حسن قبح چیزی را واجب و حرام نمی کنه، جزافاً حرام نمی کنه. پس حیثیت بحث دو تاست. اختلاط شده در اینجا حیثیت بحث اجتماع امر نه با عرض شود که حیثیتی که در باب عرض شود که تبعیت احکام للمصالح و المفاسد مطرح هست. عبارت ایشون را دیوز خوندیم در این قسمت اول. الثامن انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع، وارد در باب اجتماع نمیشه الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم مناط حکمه. این همون قسم اول، هر دو دارای مناط باید باشن. این الا یعنی در این در خانه در مسئله اجتماع امر و نه باز است بر این الا، الا اینکه هر دو دارای مناط باشن. الا اذا کان فی کل واحد من متعلق، دو متعلق، الایجاب و التحریم مناط حکمه مطلقا. این اطلاق رو میگه یعنی برای این جهت که گاهی صلات هست بدون غصب، خب در مسجد نماز میخونیم. گاهی غصب هست بدون صلات، خب کسی جایی رو غصب میکنه. این دوتا با هم مربوط نیست، هر کدام سر جد. نه، این دوتا با هم بیان یه جایی، یعنی صلات در دار غصبی باشه، اینجا هم اون مناط باید باشه. حتی فی مورد تصادق، یعنی این حتی محل نظره. و الاجتماع کی یحکم علی الجواز بکونه فعلا محکوما بالحکمین. یک کاریست که دو حکم داره، یعنی صورت ظاهرش یک فعله ولیکن واقعش دو خواست. و علی الامتناع محکوما بکونه، بله بکونه محکوما به اقوى المناطین. اقوى المناطین را بگید، یعنی تزاحم در باب مناط هاست، و اگر تزاحم در باب مناط ها شد خب طبعا باید اقوى المناطین گرفته بشه که مفصلا ما اینو بحث کردیم. اگر چنان که اقوایی در کار نبود، او به حکم آخر غیر الحکمین، نه وضو و نه حرمت، چون مناط ها یکسانه، نه وضو را میشه مقدم بداری نه حرمت را، چون فرض بنی این است که هر دو مناط یکیست در جهت اهمیت. فیما لم یکن هناک احدهما اقوا. خب این تمام کلام در قسم اول. و اما قسم دوم، قسم دوم را ایشون میگه بر اینکه فرض بر این است که یکی از این دو حکم داره، فرض کن صلاح منات داره و اما غصب منات نداره. خب این تضاهمی در بین نیست، به جهت اینکه اونی که دارد که حکم را گرفته داری خودش، اونی هم که نداره حکمی نداره از اجتماع امر و نهی، هر حکم دیگری میخواد داشته باشه. یعنی یکی سلاح داره یکی نداره، کسی نیاید به جنگ افتاده. خب اونی که منات نداره نداره، فلیخرج، اونی که منات داره خودش به تنهایی هست، فلیتقدم. این ماله. و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناط کذلک، یعنی اینجور نبود که هر دو رو داشته باشه، لم یکن هر دوی یعنی کان احدهما، فلا یکون من هذا الباب، یعنی از باب اجتماع امر و نهی فلیخرج، بره بیرون. وقتی از باب اجتماع امر و نهی بیرون رفت، از باب تزاهم هم بیرون میره. ولا یکون مورد الاجتماع محکوما الا به حکم واحد منهما، یعنی همون قسم دوم. اذا کان له مناطه، اگر مناط را داره همینش گفت، او حکم آخر، این قسم سومه، غیرهما، نه وجوب و نه حرمت، فیما لم یکن لواحد منهما، اگر هیچ کدوم را نداره، این قسم سوم. قسم دوم و قسم سوم خارج است از باب اجتماع امر و نهی، از باب تزاحم هم خارجه. خب خارج شد چی شد؟ حکمی از باب اجتماع امر و نهی نداره. باز در اینجا نعود میگیم همون اشکالی که در قسم اول کردیم. میگیم چرا مولانا خارجه؟ میگیم مناط نداره. میگیم حیثیت بحث در باب اجتماع امر و نهی ارتباطی به مناط نداره. اینا فرض کن خالی هستن از مناط، بالاتر از این که نیست که. قسم دوم و قسم سوم خالی هستن از مناط، هر دو رو فرض کن خالی هستن. حالا یکیش مناط داره، یکی داره به صورت معین. شما دارید بحث میکنید از یک عقیده ای که باید مناط داشته باشه نداره، حالا که نداره پس خارج بشه. نه، ما بحثم در اجتماع امر و نهی در حیثیت خاص خودشه. حل این حل در اینجا طرح میشه. این مأمور به خالی از مناط و اون منهی عنه خالی از مناط، هل یتحدان فی الوجود ام یختلفان؟ این سوال جواب بده. چیکار داری مناط داره یا نداره؟ ما همون سوالی که در قسم اول به حل میکردیم همون سوال رو تکرار میکنیم اینجا. شما میگید چون مناط نداره فلیخرجان، ما میگیم متعلق که داره، دعوا سر مناطین نیست تا بگیم مناط نداره، دعوا سر حکمینه، دو حکم با هم می جنگن، نه دو مناط که اگر بگوییم مناط نداره پس بنابراین خارجه. تزاحم بین مناطین نیست، ما از تزاحم مناطین بحث می کنیم. در باب اجتماع امر نه از تعلق هر شبت حکم به یک وجود و دو وجود، یک وجود و دو وجود متعلق و به عبارت اخرى این دو حکم آیا در یک جا پیاده میشن یا در دو جا، از اون جهت بحث کن، نه این دو مناط در یک جا یا در دو جا که بفرمایید مناطی در کار نیست تا بگی کجا پیاده میشه. پس در این جا هم که ایشون خارج میکند این دو مورد را از محل عرض کنم که اجتماع امر و نهی، این هم مورد اشکاله و با بررسی این جواب و پاسخ را داد.
اینکه ایشون میگن در صورتی که منات نداشتن از بس خارجن، بخاطر اینه که برای ما فایده نداره بس کنیم، ما که منات قائلیم.
چرا فایده نداره؟ ما اتفاق کاملا فایده برای ما داره، برای خاطر اینکه ما میخواییم ببینیم آیا این دوتا یکی هستن یا دوتا هستن. بحث اجتماع امر و نهی برای همینه دیگه. اگر یکی باشه، خب عرض کنم به حضورتون که باب تعارض میشه، و اگر دوتا باشه باب تزاحم. این همین دیگه.
اول باید اشعری بشیم بعد بحث کنیم، الا
فایده نداره. نه، حالا اشعری هم نشیم باز ما منکر حرف اشعری هستیم، ولیکن فائده ای برای ما اجتماع امر و نهی داره یا نداره؟ اگر ما منکر شدیم حرف اشعری را، تبعیت احکام را للمصالح و المفاسد ندانستیم، بالاتر از این که نیست. یعنی میگیم خدای متعال حکم میکند بدون اینکه یک مصلحتی قبل از او باشه، هر چرا که او بگوید خوبه. حالا بنابراین آیا بحث اجتماع امر و نهی هم نکنیم؟ یعنی نتوانیم بگوییم که آیا این دو مأمورون به و منهیان عن یک وجود دارن یا دو وجود؟ این امر تکوینیه. آیا اجتماع ضدین جایزه یا جایز نیست؟ این چه ربطی داره به عقیده من عرشبت که اشعری؟ اجتماع ضدین جایزه یا جایز نیست؟ یک امر تکوینیه. اجتماع نقیزین جایزه یا جایز نیست؟ امر تکوینیه. ما در باب اجتماع رو نه، بحثمون در واقع همینه، اجتماع نقیزین و عدم نقیزینه. یعنی یک وجود اجتماع ضدین میشه، البته وجوب و حرمت، حالا وجوب لا وجوب نیست، وجوب و حرمت، یا دو وجوده که اجتماع ضدین نشه. بحث ما حیثش با حیث قول اشعری فرق میکنه. اون چرا که حیثیت اجتماع امر و نهی عرشبت مورد بحث قرار میگیره، یک امر تکوینی است، یعنی یجتمعان فی شیء واحد او یجتمعان فی شیء. حالا عرض شود که این کم مال این. پس این قسم دوم و سوم هم جواب ایشون داده شد که اخراج این دو از باب اجتماع امر و نهی بلا وجه الا بر آن مبنایی که خود ایشون دارد، که ما مبنا را قبول نکردیم. یعنی به این معنا قبول نکردیم که حیثیت اجتماع امر و نهی ارتباطی به ملاکات نداره، لزومی ندارد که ما دنبال ملاکات بشیم. و اما قسم چهارم عبارتش، و اما به حسب مقام دلالت و الاثبات. قسم چهارم چه بود؟ این که ما علم پیدا کنیم که یکی از این دو دارای مناطه و دیگری دارای مناط نیست. علم اجمالی. میگه این چطور میشه؟ اینطوری میشه؟ از کل این علم اجمالی پیدا کردی؟ راهش بیان میکن خود ایشون. میگه دو تا روایت برسه، دو تا روایت عبارت شد. و اما به حسب مقام دلالت و الاثبات فالروایتان، اون سه کلن در مقام ثبوت بود که گفتیم و گفتن. و اما این قسم چهارم فرض بر این شد که احد همای لا بعینه دارای ملاکه، و فرمود ایشون که وارد میشه در باب تعارض. میگه این چطوری میشه که شما اینطوری علم پیدا میکنی؟ میگه دو تا روایت برسه، یکی بگه واجب، اون دیگری بگه حرام، تو هم علم اجمالی داشته باشی که یکی از اینا کاذبه. این چطور میشه؟ اون که میگه واجبه، میگه منات واجب داره. چرا؟ به جهت اینکه وجوب نمیشه مگر اینکه دارای منات باشه. اون که میگه حرامه اونم باید دارای منات باشه، چون کشف میکند حکم از وجود منات. فرض بر اینه که ایشون اینطوریه. اگر اینطور شد خب هر دو دارای منات میشه، ولیکن ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به کذب. یک روایت میگه صلات جمعه در روز جمعه، یک روایت میگه صلات ظهر در روز جمعه. علم اجمالی داریم به اینکه احد هما کاذبه، پس یکی از این دو منات داره، چون هر دو دارای منات هستن ابتداعا. اگر علم اجمالی به کذب نداشته باشیم، قاعدتا بر حسب فرمایش صاحب کفایه هر دو دارای مناتن، چون احکام بدون منات نیست بنابر فرض ایشون. وقتی که اینطور شد هر دو دارای مناتن، لکن این علم میشکن، میگه نه اینی اقطع به این که یکی از این دو روایت ها صحیح نیست، میگه ارجع الى باب المرجحات، باب تعارض، در اونجا بگین اقوى سندین کدومه و الى آخر. فالروایتان الدالتان على الحکمین متعارضتان اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی، یعنی منات از این جوری نیست که هر دو داره این منات باشن بلکه یکی. فلا بد من عمل المعارضه حین اذن بینهما من الترجیح و التخییر و الا فلا تعارض فی البین. این الاش بمونه که مطلب جدیدیه. خب این فرمایش ایشون پاسخ چیه؟ بگیم الکلام الکلام، بله تعارض هست ما هم قبول داریم، ولیکن این تعارض ارتباطی به ملاک نداره. تعارض در دو دلیله نه در دو منات. این دو دلیل با هم می جنگن. کل دلیلن یعنی این دو روایت، این دو روایت با هم دعوا دارن. اون میگه من صادقم تو کاذبی، اون دیگری میگه بالعکس چون من علم اجمالی دارم. حساب این دو دلیله، این دو دلیل دالن بر دو حکم، حکمین یتعارضان للمراتین یتعارضان. باز الکلام الکلام قبول داریم که اینجا بابش باب تعارضه، قبول داریم که یکی از اینها باید مقدم بشه از باب مرجحات سندی، ولیکن نه به واسطه این که مناطی در کار هست که شما می فرمایید، بلکه دعوا در منات نیست که او بگه من منات دارم، اون باید بگه من منات دارم، ما علم اجمالی داریم به کذب احده ما خب چاره نداریم، باید علاج کنیم این تعارض را، میریم تو خط باب مرجحات عرض کنم که باب تعارض ایهما اوثق و ایهما اعدل و الی آخر. ولیکن رفتن در اون باب نه از باب این است که این منات داره، بلکه از باب این است که این دو دلیل با هم دیگه معارضه، این دو دلیل با هم دیگه تعارض میکنن نه دو منات. چقدر تکرار کنیم این دو حکم با هم معارض میکنن، تعارض داره. وجود میگه من، حرمت میگه من، این دلیل میگوید من، اون دلیل میگوید من، من حجتم اونم میگه من حجتم. ما علم اجمالی داریم به الغاء احد الحجتین. پس الجواب الجواب، یعنی در صورتی که علم اجمالی پیدا کنیم و همین دو روایتی که ایشون فرض کرده که میبرد مقام را در مقام اثبات در برابر اون سه قسمی که گفته شد، مقام ثبوت بود، مرحله چهارم علم اجمالی به وجود منات در احدهما، این نمی شود مگر اینکه روایاتی برسد و روایات تعارض کند با هم دیگه، به همون که این جهت علم اجمالی که عرض شد، تا نتیجه بگیریم بگیم یکی از این دو منات داره. فیتلخص بر اینکه این هم وارد است در باب اجتماع امر نه بدون لحاظ منات. این تا اینجا. و الا اداره این بمونه برای بعد. و صلی الله علیه و آله.